مختلف هستن، کسانی که ظاهری بسیار آراسته و متین دارن ولی در باطن پوچ و خالی از معنویت هستن. سیرت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار.
همه آدم ها مجموع کمال و جمال رو 100% ندارن. خیلی از فضایل مشخصی داره که یا ذاتی هستن یا اونا رو کسب کرده. اما ازدواج یه سری شرایط داره که باید متناسب باشه بین دختر و پسر، هم از نظر ظاهری هم از نظر دینی. هر چیزی به اندازه خودش در جای مشخص مهمه و باید باشه. زیبایی، تحصیلات، کار، اخلاق و دین. اما اگه دختر و پسر بیان شرایطشون رو اولویت بندی کنن و بنویسن و بعد تطابق بدن با طرفشون، اینجوری مشکل خاصی پیش نمیاد به نظرم.
چقدر شیفت عصرگاهی به من داده ای آقای عربی مسئول هماهنگی پخش. داشتم جدول شیفتا رو نگاه میکردم تو این فاصله، همه شیفت عصرگاهی مال منه. عرض میکنم خدمتتون که ذهنم بود دیگه اینجوریه، ما صادقیم با هم. آرزو میکنم همه جوونا خصوصا شنونده ها و خواهرم و پسر عمم که الان تو ماه عسل هستن در پناه خدا و امام زمان خوشبخت و عاقبت به خیر باشن و خوشبختی عاقبت به خیری نصیب شما برنامه سازای رادیو معارف جان بشه. اینو 936-41-65 گفته، دست شما هم درد نکنه. عصر جوانی رو ادامه میدیم با یه بخشی که همیشه برای گفتن حرف فراوون داره، آقای ضابط و جوان و فضای مجازی.
جوان و فضای مجازی.
فضای مجازی که خیلی بده. ازدواج همونه که انسان از اول خانواده رو بشناسه، یا دختر رو بشناسه یا پسر رو بشناسه، که باز هم میگیم که خب هم میخورمونه بی که با مسلمه اینا به هم نمیخورن.
به نظر من که فضای مجازی به درد نمیخوره، چون ازدواجای فضای مجازی یک روزه‌ایه، دوام نداره زندگیشون، بیشتر رو حالت عشق و عاشقیه دیگه، حالت اینطوریه دیگه، دوام نداره زندگیشون، اینا معمولا بی پایه دیگه است.
فضای مجازی یه جورایی من فکر میکنم ازدواجش هم مجازی بشه، لذا بهترین راه همون روشیه که فرد در دید و بازدید برن، چون با فضای مجازی اگه طرف آشنا بشه قبل از اینکه شرایط رو سنجیده یه محبتی میاد، بعد عیبها و همه رو نادیده میگرن و بعد ازدواج میکنن، سختی های زندگی که اومد این فشارا باعث میشه که هم جدا بشه. لذا بهترین کار اول تعقل بعد ازدیاد محبته، نه ازدیاد محبت بعد تو سر عقل زدن.
ما صبح که روز آغاز میکنیم، وقتی افراد خانوادهمون رو میبینیم سلام میکنیم، خیلی قشنگه. تا اینکه حالا فکر کن همین افراد خانواده رو حتی زیر یه سقف هم باشیم، از طریق پیامک یا فضای مجازی این ارتباط رو برقرار کنیم. ارتباط زنده، حس و حالی که داره، ارتباط مجازی هرگز نخواهد داشت. این یکی از فواید ارتباط مستقیم هستش بدون فضای مجازی و اینها. و یکی دیگه از مزایای ارتباط مستقیم، اشتباه کمتر هست. در ارتباطات غیر مستقیم و مجازی امکان اشتباه و خطا بیشتر است.
الان حرف پدر مادر قبول ندارن، حرف خودشان قبول دارن، خودشان با هم هماهنگ میشن و دوست میشن و بعد ازدواج میکنن.
بیشترشون به طلاق منجر میشه، ندیده و نشناخته با هم آشنا میشن، از اخلاق هم خبر دارن، نمیدونم کی از چه خانواده ایه، یکی شاید مذهبی باشه، یکی از لحاظ فرهنگی با هم فرق داشته باشه، از همه لحاظ با هم فرق دارن، یه دفعه با هم آشنا میشن، با هم وابسته میشن، ازدواج میکنن، بعدا میفهمن چی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، مصطفی ضابط هستم. امروز در برنامه عصر جوانی بخش جوان و فضای مجازی در مورد مسئله مهمی به اسم ازدواج میخواییم صحبت بکنیم. ازدواج و ملاک ها و معیارهایی که ما برای انتخاب فرد مقابلمون داریم در هر دوره متفاوت میشه. یعنی قدیمی ها یک سری ملاک ها و معیارهایی داشتن، نسل قبلی ما یک سری ملاک ها و معیارهایی، و این نسل یک سری ملاک ها و معیارهایی داره. چرا این اختلاف ها اتفاق میافته؟ عوامل مختلفی در جوامع وجود داره که این عوامل فرهنگ انسان‌ها رو می‌سازه و این فرهنگ‌ها هر چقدر متفاوت میشه و خاص میشه این معیارها عوض میشه. امروز میگن رسانه‌ها شکاف نسلی رو به اوج خودش رسوندن، یعنی اگر قبلاً یک اتفاقی در طی 100 سال این تفاوت فاحش اتفاق می‌افتاد، الان طی 10 سال حتی کمتر اتفاق می‌افته. بنابراین مراقب باشیم ملاک ها و معیار هایی که انتخاب می کنیم بر اساس فرهنگ روز نباشه، بلکه بر اساس ویژگی های ذاتی انسان ها که در طول هیچ دوره تغییر نمی کنه باشه. یعنی ما امروز اگر می خواهیم ازدواج بکنیم، ملاک ها و معیار هامون این نباشه که این خانوم امروز در فضای مجازی چگونه حرکت میکند، این خانوم در فضای مجازی اینقدر فالوئر دارد، این آقا اینقدر پرطرفدار است، هر کدوم از فایل های صوتی مداحیشو میذاره توی فلان شبکه اجتماعی ده ها هزار لایک میگیرد. این لایک ها، این تشویق ها، این معیار ها، اینا معیار های درستی برای انتخاب نیست. اون معیار هایی که پیامبر فرمودن، اون معیار هایی که اسلام گفته، اون معیار هایی که هیچ وقت تغییر نمی کنه، اون که اخلاق و تدین این آدم چقدر هست مهمه. و حواستون باشه در فضای مجازی که فضای حقیقی هست ولی یک فضای ارتباطی هست، اونجا اون اخلاقی که شما میبینید، اون برخوردی که با شما میشه، اون صحبتهایی که اونجا رد و بدل میشه در ابتدای ارتباط، الزاماً اون اخلاق واقعی افراد نیست. اون ظاهری از شرایط فعلی که درگیری احساسی و خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه هست. پس مراقب باشیم توی فضای مجازی وقتی داریم حرکت میکنیم معیارها و ملاک هامون در اثر رسانه ها عوض نشه. معیارها همیشه ثابتن. این اخلاق فرده که به این راحتی ها عوض نمیشود. این تدین فرده که تضمین یک زندگی خوبه. یعنی این فرد متعهد به یک سری اخلاق و قواعد و چارچوب هایی هست. بنابراین مراقب باشیم در فضای مجازی طعمه نشویم و از رسانه ها هر چیزی رو بدون دلیل نپذیریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خب اینم از این بخش، متشکرم از اینکه توجه بهش کردید. دیگه میخوام کم کم خداحافظی بکنیم از حضورتون. به نظرم یه کوچولو یه نگاهی بندازیم به این داستان ملاک‌ها و معیارهایی که امروز از اول تا اینجا دربارش صحبت کردیم. میدونین میخوام بگم که زیبایی مهمه، فرهنگ مهمه، تحصیلات مهمه، پول مهمه، تدین، تقوا، اینا مهمه. یه چیزای دیگه هم هست که مهمه. صبور بودن مهمه برای یه مرد، برای یه زن. مهربون بودن مهمه برای یه شوهر، برای یه همسر. خونه‌دار بودن و خانواده دار بودن برای هر دو مهمه. خوش زبون بودن مهمه. مدیریت داشتن برای منزل و بچه ها مهمه. اینا رو بهش فکر کنیم و توی انتخاب هامون مد نظر داشته باشیم. خیلی احساسات و عواطفمون رو مدیریت کنیم موقع انتخاب هامون. و به نظرم آموزهای اسلام توی این حوزه کامله، مطالعه کنیم. حرف آخر، فردا میخوایم درباره یه موضوع خیلی قشنگ با هم حرف بزنیم. میدونم الان بعضیا میگن آخه یادش بخیر کجا رفت، دوران شیرین و جذاب و به یاد موندنی و البته یکم کوتاه نامزدی. موضوع برنامه فردای عصر جوانی، شبتون بخیر.
هر بلایی کس تو آید رحمتیست، هر بلایی کس تو آید رحمتیست، رحمتیست
هر که رو
فقری دهی آن دولتیست، هر که رو فقری دهی آن دولتیست.
زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را.
تیش زان بر هر رگ بندم زنند، تا که بال و پند
بر هر رگ بندم زنند، تا که بال و لطف تو پیوندم زنند.
هر که مسکین و پریشان تو خود نمیدانست، خود نمیدانست و مهمان تو بود.
هر بلایی، هر
کس تو آید رحمتیست، هر بلایی کس تو آید رحمتیست، رحمتیست
هر که را، هر که را،
هر که را فقری دهی آن دولتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست، دولتیست.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال.
من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، شب بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با بخش شبانگاهی چهارشنبه 22 شهریور ماه 22 ذی‌الحجه در خدمتتون هستیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان علی اکبر شرفی تهیه کننده و صدا بردار این بخش و روح الله محسنی هماهنگی محترم پخش، انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض بکنم. الان دعوت میکنم ره توشه رو بشنوید، شرح احادیث کتاب شریف توحف العقول از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نشان.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اطفی بهم حق حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود و به حدیث مبسوط ارجمندی رسیدیم که پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله در پاسخ به سوالات شمعون ابن لاوی که از نوادگان یهودا و یهودا هم از حواریون حضرت عیسی بوده، به هر حال پاسخ راهبی رو میدهند. بعد ایشان درباره زهد فرمودند که زاهد 10 علامت داره که 8 موردش رو در برنامه های گذشته بیان کردیم. اکنون به این واژه و عبارت میرسیم که و یعفو عمن ظلمه. انسان زاهد نهمین صفتش این است که اهل عفو است، حتی از کسی که به او ظلم کرده. انسان زاهد عفو میکند کسی رو که به او ظلم کرده. گاهی ممکنه تصور بشه که دیندار بایستی سختگیر و انعطاف ناپذیر و غیر قابل بخشش باشه، اما اینجا خیلی جالب هست که بخشودن را علامت زهد معرفی میکنه. شاید سوال بشه چه ارتباطی بین زهد و بخشش وجود داره. به نظر میرسد این حدیث شریف میخواهد هشدار دهد این که ما نمیبخشیم، از بدی دیگران نمیگذریم، به خاطر در بند هوا و نفس خود بودن است، برای خودخواهی است که حالا کسی به ما بدی کرده ما نمیبخشیم. و از علائم و نشانه های پارسا و پرهیزگار آن هست که میتواند به نفس خودش غالب بشه و با اینکه نفس انسانی به طور طبیعی گرایش به عدم گذشت داره و سختشه که بگذره، این انسان زاهد و دنیا گریز و هوا گریز پا رو نفس خودش میگذاره و میگذره. بایستی رها از تعلقات باشی تا بتونی به راحتی بگذری. قرآن چه زیبا میفرماید: ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. خوبی و بدی، برخورد خوب و بد یکسان نیست. بدی رو با بهترین و با نرمترین برخورد دفع کن و مقابله کن، که اگر بتونی و این هنر رو داشته باشی که بدی رو با خوبی و با نرمی پاسخ بدی، فإذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم، دشمنت میشه دوست صمیمی. اما در ادامه میفرماید: ولا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرماید ولی به این عتبه که بتونی بدی رو با خوبی پاسخ بدی نمیرسی. هر کسی این توان رو نداره، مگر اونایی که اهل صبرن و مگر اونایی که به اونها حظ عظیم اعطا شده و خلاصه ساخته شدن، بهشون عنایت شده، اونا هستن که میتونن بدی رو با خوبی پاسخ بدن.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه ره توشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
و از علامات زهد هم در این روایت میفرماید اینه که به کسی که بهش بدی کرده خوبی کنه. بنابراین توجه دارید اینکه گفته می شود کلوخ انداز را پاداش سنگ است، به هیچ وجه اسلامی نیست. حد اکثر ما داریم: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. قصاص می تونی به اندازه ای که به تو اگر عمدن آسیبی زده به اون مقدار آسیب بزنی. اما بازم روال کلی چیه؟ فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. ببخشید، درگذرید. آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ یعنی اگر شما انتظار دارید که خدا از شما بگذرد، شما هم از انسانها بگذرید. ما در فراز قبلی هم داشتیم که از علائم زاهد اینه که ینفع من ذره، به کسی که بهش ضرر میرساند نفع میدهد. در معارف دینی ما، در ادعیه ما جاهای زیادی آمده که خدای این توفیق رو بده که به کسی که به ما بدی کرده خوبی کنیم. نه تنها به کسانی که خوبی کردن خوبی کنیم، نه تنها این که اگر کسی بدی کرد از او بگذریم، بلکه اگر کسی به تو بدی کرد به او خوبی کنی. بنابراین این توصیه اخلاقی هست که حتی با کسی که به تو بدی کرد خوبی کن. و واقعا این گونه خلقیات و رفتارها به نفع جامعه و مردم هست. چقدر هزینه ها و فرصت ها و آرامش ها در اختلاف ها می سوزه. اختلافات خانوادگی، قومی، قبیله‌ای، جناحی، ملی چقدر آسیب می رسونه. ابتدای این اختلاف ها گاهی یک امر جزئی هست که اگر همون ابتدا عقلانیتی به کار گرفته می شد، صبوری به کار گرفته می شد، با گذشت با صفا تمام می شد و هم به ثوابش می رسیدن، ثواب گذشت و هم به آرامشش. و اونقدر خسارت روحی، جسمی، مالی و گاهی حتی جانی ایجاد نمیشه. در عف لذتی است که در انتقام نیست. در همین رانندگی ها گاهی شده که یک بوق باعث قتل شده. برخی هم خسارت مهمی تو همون تصادف رانندگی بهشون میشه، یا ممکنه طرف مقابل کم تحملی بکنه، حرف بدی بزنه، توهینی بکنه، ولی طرف مقابل آرامش به خرج داده، از کوره در نرفته، طرف مقابل شرمنده شده. گاهی همینا باعث دوستی های زیادی شده. به هر حال گاهی میتوان کار خلافی که کسی انجام داده ابتداش با یک حرکت خیلی خیلی ساده، با یک گذشت ساده، با یک تحمل ساده ممکنه اون مشکل حل بشه. و گاهی وقتی مقابله به مثل یا به مقابله با بیشتر میشه، مشکلات غیر قابل جبرانی پیش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر روز که اندر دل دانا باشد، باید که نهفته طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردر دور، آن قطره که رازه دل دریا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردر دور، آن قطره که رازه دل دریا باشد، آن قطره که رازه دل دریا باشد.
بله، صحبت‌های حجت الرسال و المسلمین طباطبایی نژاد بود در برنامه رهدوشه و شرح احادیث کتاب شریف تحف العقول. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. اگر میخواهید صدای گرمتون رو بشنویم، تماس بگیرید با 025-329-10-551 و 329-10-552. تا لحظات دیگر کلام امام رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی آخرین اخبار معارفی رو به سمعتون خواهند رسون. این عزیزان بلافاصله گفتگوی 21 رو هم تقدیم میکنن و پس از اون با ادامه مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی انشاءالله تا ساعت 24 در خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار خواهیم بود. انشاءالله اون چه که تقدیمتون میشه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده کلام امام باشید. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تا اخبار معارفی.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
همه توجه به این داشته باشید که دنبال اختلاف نرید. فردا ممکن است که انتخابات پیش بیاد. خب در موقع انتخابات البته صحبت ها خواهد شد. دنبال این نرید که به هوای نفسانی خودتون برای خودتون درست کنید. میخواد یه قضیه واقع بشه در ایران، دنبال این نباشید که به نفع من باشد اونی که دیگه به نفع من باشد. این مبدا اختلاف است. انبیا و اولیا و کسانی که وارسته از دنیا هستن این معانی را ندارند. شما اگر تبعیت از انبیا دارید، تبعیت از امیرالمومنین سلام الله علیه دارید، باید این معنی را نداشته باشید. امیرالمومنین سلام الله علیه تمام دنیا پیشش هیچ بوده. من گاهی فکر میکردم که حضرت امیر و همینطور در بین انبیا همینطور، در بین ائمه همینطور گاهی از خودشون تعریف میکنن. این چیه؟ این مبدعش همونیست که خدای تبارک و تعالی به آدم گفت، وادارش کرد به این که اون اسمایی را که خدا به اون تعلیم کرده است امر بهش کرد که باید بگی. اگر این امر را نکرده بود آدم نمی گفت. اینا مأمورم که چون مقام بزرگیست به مردم معرفی کنن این مقام را، برای تبعیت مردم، نه برای این که بخوان خودشون چه بکنن. حضرت امیر که در بسیاری از جاها از خودش تعریف میکنه که من اعتنا به دنیا ندارم، این مأمور است این را بگد. بشان سخت است. و انبیای دیگر هم که از خودشون یک چیزی صحبت میکردن برای اینکه این راه هدایت بوده است، نه برای اینکه برای خودشون بوده، هدایت بوده. مثل یک طبی که هیچ هوای نفس نمیبیند که چنان که طب خودش را نشان نداد، مردم به مرض میفتن، به یک مرض میفتن. این مجبور میشد در این حالی که نمیخواد از خودش تعریف کنه، از طب خودش و اینکه من متخصص در این امر هم تعریف کنه. دو جور تعریف داریم. یه وقت این است که آدم تعریف میکنه میخواد خودشو نشان بده، این ابلیس است. یک وقت از خودش تعریف میکند برای اینکه هدایت کند دیگران را، این نفس الرحمن است. حضرت امیر که میفرماید که من قسم میخورد به این که اگر همه دنیا و چرا به من بدن، من ظلم حتی به اونطور نمی کنم، این وادار شده است از طرف خدای تبارک و تعالی به این که اینا بگرد تا مقام معلوم بشه، مردم تبعیت کنند. مثل همین طبیب میموند، نمیخواد خود نمایی کند. مثل امثال ماها که اگر فرض کنید یه شعری برات هستیم میخوان خودنمایی کنیم که من اونم که شعر گفتم، اگر یه درس خوندیم خودنمایی کنیم که من اونم که درس خوندم. اون میخواد هدایت کند مردم را به راهی که غیر از این نمیشد، و لحاظا در این حالی که براش مشکل است نیاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینی که براش مشکل بود که حضرت امیر را معرفی کند و راه هدایت را مردم بگد، برای اینکه میدید ممکنه یه وقت اختلاف بشد، معزله خدا الزامش کرد که باید بگی، اگر نگی کاری نکردی. اینا الزامیست. این که در لسان ائمه میبینید که از خودشون تعریف میکنن گاهی، این یه الزام نیست که از طرف غیب برون شده است، در اونها شده است که باید این کار رو بکنی مردم تعریف رو بشناسند. مردم یه ظاهری میبینن که ظاهر اینو او یکی مثل هم است. گاهی هم میبینن که خب این آدم هم میکشه. این مأمور است که خود به اونا بفهموند که این آدم کشی چی است